بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا این لحظه بحث های ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب راجع به سرگیجه های وضعیتی خوشخیم که ممکن است حتی در اطفال همگاهی ظاهر شود توضیحات بسیار مفصل خوبی دادن و گفتن که به هر حال ما باید توجه داشته باشیم که سرگیجه وضعیتی جز شایع ترین است و راجع به علت ها و عوامل که میتونه مشکلات این قسمی را به وجود بیاره توضیحات ارزشمند ارائه کردن و یادآوری کردن که به هر حال اینا چیز خطرناک نیستن، گرچه علائم و تظاهرات بیماری بسیار ترسناک است، اما به هر حال چیزای مهم و جدی و خطرناک نمیتونن باشن. با یک اقدامات بسیار ساده، بعض مانورهایی که متخصصین گوش حلق و بینی یا بعض پزشکای با تجربه انجام میتن، این مشکل قابل رفع است و میتونه مشکل دیگه برای یک مدت کوتاه یا حتی دراز مدت رفع شوه و دیگه به وجود نیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امین زرگر، با توجه به شیوع زیاد بودن سرگیجه های خوشخیم وضعیتی که زیادم صحبت شد و ارزشمند هم بود، که با تغییر حالت و تکان دادن سر و پایین و بلند کردن سر با وجود می آید، اگر لطف کنین در مورد سایر سرگیجه های واقعی و علل و شرایطشان برای ما بفرمایین که دیگه چی علت هایی و چی مریضی های میتونه سرگیجی واقعی ایجاد کنه؟
از سایر سرگیجی‌هایی که در واقع مرتبط با گوش حلق و بینی هستن، یکی دیگه از شایع‌ترینشون در واقع بیماری منیر هست، یا اون چیزی که در عوام به اسم افزایش فشار گوش شناخته میشه، هرچند حالا گوش میانی میگن، در حالی که در واقع گوش داخلی هست. معمولاً به این صورت هست که بیمار سرگیجی‌های واقعی و تجربه میکنه به شکل مکرر و دوره‌ای. همزمان با این سرگیجه ها معمولا یک افت شنوایی هم بیمار داره و از یک صدایی درون گوشش که حالا ما به اون وزوزه گوش میگیم هم شکایت داره.
بله،
در واقع این سه تا یک نشانه های کلیدی برای تشخیص این بیماری هستن و علاوه بر معاینه ما حتما اینها رو برای تست شنوایی هم میفرستیم. یک نوار گوش در واقع باید بگیرن که میزان افت شنواییشون مشخص بشه. معمولا به این صورت هست که به دنبال هر حمله 1% افت شنواییشون کم میشه، ممکنه بعد در واقع اون به حالت طبیعی برگرده یا کمتر از حالت طبیعی باقی بمونه و این حملات ممکنه هر چند ماه یک بار یا چند سال یک بار تکرار بشن و برای بیمار آزاردهنده باشن. علت بیماری هم در واقع همون جوری که گفته میشه، افزایش تو فشار در واقع اندولیمفاتیک یا اون فشار مایعی که درون مجاری نیم دایره و اون وستیبول یا دهلیز گوش هست.
بله،
ایجاد میشه و باعث میشه در واقع یک قشاهایی آسیب ببینن داخل اون ناحیه و این بیماری ایجاد میشه.
خب پس مریضی با نام مینیر یک اختلال دیگی در همین گوش داخلی و ساختمان حلقوی حلزونی و کانال وستیبول گوش است که با سرگیجه های وضعیتی متفاوت است. اینال درمان و معالجش دکتر صاحب چه قسمی است؟
درمان بیماری مینیر در واقع یک مقدار متفاوت هست نسبت به اون سرگیجه خوشخیم وضعیت. درمانش اکثرا با دارو هست که و پرهیز از در واقع یک سری اقداماتی که بیمار انجام میده. یک عامل خیلی مهم برای تشدید بیماری استرس و ناراحتی هست، به همراه این که از یک سری غذاها هم میگن بهتره در واقع پرهیز بشه، نمک کمتر استفاده بشه و مایعات بیشتر استفاده بشه، هرچند خیلی تایید شده ممکنه نباشه.
بله،
داروهایی که استفاده میشه برای این بیماری معمولا داروهایی هست که به شکل روتین الان برای هر بیماری که سرگیجه داره معمولا تجویز میشه، مثل همون بتاهیستین که خیلی روتین شده، هرچند نباید برای هر کسی استفاده بشه و بیماری که واقعا مبتلا به منیر هست بهتره اونو استفاده بکنه. علاوه بر اون چند تا داروی دیگه هم هستن که این بیماران معمولا استفاده میکنن و علائمشون به شکل دوره‌ای کنترل میشه با اونها. ممکنه نیاز باشه بعد از اینکه اون دوره حاد بیماری تموم شد یک دوره‌ای به شکل پایه اون دارو رو با دوز کمتر استفاده کنن تا از ایجاد علائمشون جلوگیری بشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، در دقایق پایانی اگر بسیار مختصر و فهرستوار به دیگه علل و عوامل سرگیجه واقعی که ذکر نشده اشاره بکنین که به هر حال شنوندگان عزیز ما متوجه باشند و بدانند که علاوه بر عوامل شایعی که گفته شد، بعضی مریضی ها و حالات مهم و حتی خطرناک هم ممکن است به صورت سرگیجه ظاهر شوند و به صورت سرگیجه خود نشان بدن. در این زمینه اگر لطف کنین ممنون میشیم.
همون توی در واقع معاینه و شرح حال و چیزی که برای ما مهم هست، تشخیص گفتیم علل مهم و نگران کننده سرگیجه هست.
بله،
علل مهم و نگران کننده بیماری هایی هستن که ممکنه به شکل نادر توی سری افراد وجود داشته باشن، از جمله توده های مغزی، تومورهایی که توی عصب تعادلی گوش هستند و سکته های ناگهانی که ممکنه برای بیمار سرگیجه رو ایجاد کنه، مخصوصا سکته هایی که توی ساقه مغز یا توی مخچه هستند میتونن خیلی علائم مشابه، حتی گاهی علائم مشابه سرگیجه خوشخیم وضعیتی ایجاد کنن.
بله،
که معاینه چشم بیمار و حرکاتی که برای بیمار توی مطب انجام میشه میتونه اونها رو تشخیص بده و کاری که باید برای اینها انجام بشه باید در واقع یک MRI گرفته بشه، اون بیماری ها رد بشه.
ممنون دکتر صاحب، بسیار تشکر، توضیحات بسیار خوبی بود. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم، شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم از اینکه ما را همراهی کردن. سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم
که دوست دارم. میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان زیر خروارها خاک، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی. فرزند اول رحمان و زکیه یک دختر بسیار مقبول بود. با آمدن او رنگ زندگیشان رنگ نشاط و خوشی گرفته بود. اما رحمان بسیار بچه خوش داشت. دو سال بعد وقتی جواب آزمایش نشان از اضافه شدن یک عضو جدید به خانوادهشان داد، اونا خیلی خوشحال شدند. این خوشحالی برای رحمان خیلی بیشتر بود، چرا که بعد از مدتی معلوم شد که عضو جدید یک بچه است. رحمان از خوشی به کالای خود جای نمی شد وقتی قنداقه بچه‌ش در شفاخانه بغل گرفت. حالا اونا هر آن چیزی را که برای خوشبختی لازم داشتند در زندگی خود می دیدن. چند سال بعد
پدر جان
جان پدر قند پدر الهی پدر صدقه پدر گفتن شود چی میگه قند پدر
من چای سرعی را میخوایم
تو که خودت چای داری من چای خودم نمیتون
نه میخوایم من چای تو را میخوایم
امین بچه خوارکت راست میگه خودت خود چای داری جان مادر
نه 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 من چای سرعی رو میخوایم مزه دار معلوم میشه رنگش خیلی خوب میشه من همونه میخوایم پدر جان
با دختر تو رو نگم مگرم کرسی نمیشه اگه بیادره که قندی چی میگه بده چای تا الهی پدر صدقه خنده کدرت هم شود
رحمان ای کارا چی مانا
من اصلا چای نمیخورم مامیرو
سوریا سوریا دخترم
نمیخوری که نخور بیا قند پدر تو نوشی جان کن میخوای که چای پدر جانت هم بخوری؟
نه چای مادر جانم دوست دارم که بخورم
خوبه چای مادر جانت هم مزه دار معلوم میشه
چی میکنی رحمان؟
مگرم تو نمیدونی که امین قندک پدرش است. من نمیفهم تو چی تو مادر هستی دیگه مادرها برای بچهشون جان میتن تو از چای خود دل کنده نمیتونی
اوف از دست تو کارایت رحمان
زکیه زکیه کجا رفتی؟
میگم پدر
جان جان پدر قند پدر
که بریم سامان بازی بخریم
میگم جان پدر چی خوش داری که برات بخرم
تفنگ خوش دارم مترک
دیگه چی؟
دیگه پوکانه خیلی خیلی خوش دارم رنگای آبی زرد سبز
جان پدر قند پدر قند پدر مرا به گپ گرفتی سرم ناوخت شد اول قند پدر ماچ کنم
پدر جان
جان پدر
من قند داشتم
خودت از قند کدام قنده رسی جان پدر زکیه زکیه من رفتم چیزی به کار نداری؟
نه تشکر با امان خدا
با امان خدا قند پدر
با امان خدا پدر جان
زکیه می دید که رحمان رفتار متفاوتی با بچهش دارد. البته اوایل فکر می کرد که این مسئله طبیعی باشد چرا که رحمان بچه خوش داشت. اما کم کم می دید که رفتارهای رحمان روز به روز شدت پیدا می کرد و حتی نوع رفتار او با سریا دخترشان روی رفتار امین بچهشان هم تأثیر ماند.
سریا؟ او سریا، تو رو میگم.
بله، چی میگی؟ بیا در قنده.
چاکلیت ده بده به من.
ولی تو خودت چاکلیت داری.
اوها، خود داشته باشم. چاکلیت تو رو میخوایم بخورم. ما بیادر دستم نمیفهمی؟ تو باید هر چی که ما به تو میگم گوش کنی. اگه نه که میرم به پدر جان میگم که باز وقت دیگه میفهمی چی میکنه.
برو بگو.
باز پدر جان گوشت کش میکنه، سرخ میشه، گیان میکنی.
مادر جان نمیمونه. من میرم پشت مادر جان پد میشم.
آها، خی گفتی که چاکلیت تا نمیتی؟
نه نمیتوم، خودت چاکلیت داری.
بده چاکلیت.
خدا دخترم چرا گریه میکنی؟ چی شده؟
مادر جان،
جان مادر،
امین موهای منو کش کرد، چاکلیتم هم گرفت.
تست چاکلیت خورکت پس به تو معذرت خواهی کو. زود امین
نمیخوایم، نمیتون
بتر بیا. تو غیر از آزار دادن خورکت دیگه کاری نداری؟ بسیار بتر بیا شدی امین. ای دفعه آخرت باشه که خوارت آزار متی، فهمیدی؟
به پدر جانم میگم، فهمیدی مامانم؟ به پدر جانم میگم.
آرام باش سرایا جان مادر،
من چاکلیت من نمیخوام، برون بتون به امین.
نه جان مادر، لازم نکده، امین بیادرت باید به حق خود قانع باشه، گناه اونست دیگه. اوف از کارایی رحمان.
زکیه به فکر راه چاره‌ای بود که بتونه همسرش رحمان متوجه رویای اشتباه او در رفتار با دختر و بچهش کنه. اما ای که چه قسمی این مشکل را با همسرش مطرح کنه که همسرش بدتر روی رویه بد خود شق نکنه، نیاز به کاری داشت که مدت‌ها بود که ذهن زکیه را به خودش مشغول کرده بود.
سلام بیادر جان.
و علیکم السلام، خوش آمدی بیادر جان.
سامان بازی با کار دارم بیادر جان.
سامان بازی؟ برای کی میخوین؟
برای قند پدر، برای بچه میخوین.
اونه او گوشه را سعی کنین، سامان بازی هرچی با کار دارین اونجا هست، همه یه چیزایی که بچه ها خوش دارن.
ها او گوشه را میگه؟
بله بله بله، برای هر کدامشه که خوش دارین ما تقدیمتان میکنم. اگه برای بچه تان میخوین حتما یک تفنگ برش بخرین، بچه ها تفنگ بسیار خوش دارن.
اتفاقا قند پدر فرمایش تفنگ هم کرده، ما برام انتخاب کنم.
نگفتم ما چون که چرا بچه ها تفنگ خوش دارن.
این تفنگ های کلان چه قیمت داره بیدر جان؟
اونا رو میگی؟
بله این کلانشون
اونا 50 افغانی.
از این کلانتر ندارم، پیزش مهم نیست.
از اون کلانترم داریم بچشم، از اون کلانترم هست، خب میشه 60 افغانی.
پیزش مهم نیست، کلان باشه مقصد.
بچشم براتون میگم که از انبار بیارم.
پدر جانم است، من میرم دروازه رو باز کنم. آمدم. سلام پدر جان.
سلام امین. امین قند پدر کجایی؟ بیا ببین که پدرت چی کده و چی برات خریده.
من اینجا هستم.
کجای قند پدر که پشت دق شدم من؟ سلامت خوردی قند پدر، ولی پروا نداره.
وای توفنگ از ماست چکا گلان است. وای پدر جان توفنگش از واشتکیست؟
نه جان پدر باش. آه بیایم یک موترک مقبول.
وا
وا وا یوم یک یوم یک پخانه سرخ گفته بودی دیگه.
وای پدر جان اما چیزایی که خوش داشته ببرم خریدم
دیگه. فرمایش کرده بودی جان پدر.
پدر جان برام چیزی نخریدین؟
او دختر تو رو چی دست سامان بازی برام را گودیات بازی کن.
چقدر مقبول است.
سلام آقا رحمان مانده
نباشی. سلام زنده باشی. خریده چون من قندکش هستم.
سهل کنین مادر جان.
جان مادر
پدرم بر امین 3 تا سامان بازی گرفتم ولی بر من هیچی نگرفتم.
داره چه خیلی از باشه
خودت گودی داره دیگه. برو امرای گودید بازی کن.
وای پدر جان خیلی مقبول است. میرین بریم امرای هم دیگه تفنگ چه بازی کنیم.
مادر جان شما
برای
خواهیم
شما رو بیشم با شما دوزو
دوستان عزیز ادامه این داستان را میتونین فردا دنبال کنید.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک خواب کوتاه در روز که معمولاً بعد از ظهر و چاشت می باشد باید بین 20 تا 30 دقیقه باشد؟ محققان بر این باورند اگر زمان خواب کوتاه روزانه بیشتر از نیم ساعت طول بکشد عملکرد مغز کاهش پیدا می کند. چون خواب روزانه اگر زیادتر از یک ساعت طول بکشد فرد وارد مرحله عمیقی از خواب می شه که بعد از بیداری احساس بیحالی و ماندگی و کسالت میکنه و باقی زمان روز او را تحت تأثیر قرار میدهد. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر بدرود.
و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. در این روزهای کرونایی مراقب خودتان و اطرافیان خودتان و خانوادتان باشید و امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دور تازه مذاکرات صلح. آیا این مذاکرات به صلح منجر خواهد شد؟ و واکنش شدید مجلس افغانستان به برکناری وزیر صحت عام. سومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی با اشتراک هیئت گفتگو کننده شام دیروز در قصر سپیدار برگزار شد. در این نشست دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با ستایش از تلاش‌های شبانه روزی کمیته رهبری و هیئت مذاکره کننده برای توحید نظریات جمعی و فراهم کردن یک راهنمود حمایتی برای هیئت مذاکره کننده گفت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت قاطع دولت و ملت برخوردار است و با کمال اطمینان به دور دوم مذاکرات که قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود می رود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی تاکید کرد که پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته رهبری و تیم‌های تکنیکی جلسات مسلسل خواهند داشت که در صورت نیاز برای هیئت مذاکره کننده مشوره‌های سازنده و حمایتی ارائه بکنند. در این نشست معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفت اکنون می‌دانیم که اولویت‌های ما در دور دوم مذاکرات چیست. ما با اطمینان کامل و اراده واقعی برای تامین صلح و دور دوم مذاکرات می‌ریم. حمایت قاطع و گسترده دولت و ملت افغانستان برای ما حیاتی است. در همین حال رسانه‌های افغانستان امروز نوشتند که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده. پیش از این خلیلزاد از سفرش به دوحه خبر داده بود. قرار بود که هیئت صلح افغانستان دیروز به دوحه سفر بکنه، اما به دلیل خرابی هوا پروازشان به تعویق افتاد و قرار است که امروز این هیئت به دوحه سفر بکنه. قرار است که مذاکرات صلح میان هیئت افغانستان و طالبان که برای 3 هفته متوقف شده بود امروز دوباره از سر گرفته شود. در همین حال رئیس جمهور غنی تأکید میکنه که در مذاکرات صلح هیچ معامله‌ای بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت نخواهد گرفت. رئیس جمهور میگوید که در 6 سال گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بیشترین قربانی را دادند. اشرف غنی که دیروز در مراسمی در وزارت دفاع ملی افغانستان صحبت میکرد در مورد مذاکرات صلح افغانستان گفت
در قسمت مذاکرات صلح ما تعهد به صلح داریم. تعریف ما از صلح، صلح مثبت است. صلح مثبت چیست؟ صلح است که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع‌تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. در او صلح پایداریمه و منتظر از او روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان را بجایشون بشه. اما نقطه که وضاحت داشته باشین، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیرم. شما حمایت کامل تمام اقشار افغانستان دارید. چرا؟ از خاطر که شما حافظ قانون اساسی افغانستان هستید. خودتان در سیاست قرض نمیگیرید. سیاستتان سیاست بزرگ ثبات افغانستان، عزت افغانستان، استقلال افغانستان و تامین اراده آزاد مردم افغانستان.
روز شنبه وزیر خارجه آمریکا با اشاره به توافق صلح این کشور با طالبان گفت که در 1 سال گذشته هیچ نیروی آمریکایی در افغانستان کشتن نشده. اما رئیس جمهور غنی در واکنش به این گفته‌های مایک پومپئو اظهار داشت که سربازان آمریکایی از این رو در افغانستان کشته نشده اند که طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان به جنگ پرداختند. اشرف غنی گفت
و از نگاه مناسبات ما برای جامعه بین‌المللی افغانستان نه دشمن دائمی داره نه دوست دائمی. افغانستان منافع دائمی داره. گپ منافع که بیای خواهر برادرها مذاکره بسیار آسان میشه. به این معنی که مخرج مشترک در مابینش به وجود می و دریجه لازم است که بگوین که در 6 سال گذشته زیادترین قربانی را بر ثبات بین المللی و بر امنیت بین المللی قوای پر افتخار دفاعی و امنیتی افغانستان داد. از روزی که قوای آمریکا به افغانستان آمدن تا حال 2448 قربانی داد. اما میفهمین در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین المللی میداد به حد اقل رسیده. مگر شما روزانه قربانی داد. امروز از برکت قربانی های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر توریسم آرام است، اما ما در صفحه اول مداخل. بنابرای نوع همکاری ما در مبارزه با توریسم و در مقابل از حمایت کامل از قوای امنیتی و دفاعی ما یک اصل منافع مشترک در این شک و شبه نداشته باشی.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید. در همین حال آرناد پاولز معاون هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان اظهار داشت که خروج طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد یک اشتباه است و اگر این گروه به خشونت‌ها ادامه بده و مسئول قتل‌های هدفمند اخیر باشه، باید اعضای دیگه طالبان هم به این فهرست اضافه شوند. و افزود که اتحادیه اروپا با حمایت از دولت افغانستان در روند صلح و سایر عرصه‌ها ادامه می‌ده و انتظار می‌ره که با آغاز کار دولت جدید آمریکا اتفاق نظر بین همکاران بین‌المللی افغانستان افزایش پیدا کند. معاون رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان این مذاکرات را برای افغانستان سرنوشت ساز می‌داند و میگه که اتحادیه اروپا انتظار داره که با آغاز این مذاکرات خشونت‌ها در افغانستان متوقف شود. گفتگو میکنم با جناب آقای غلامقادر سکندری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. آقای سکندری پشت خط ارتباطی برنامه انعکاس هستند. آقای سکندری، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه. خب شما میدانین که قرار هست که امروز مذاکرات صلح افغانستان دوباره از سر گرفته شوه و از او طرف خب آیه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان صحبت‌هایی داشته و هشدارهایی داده مبنی بر این که هرچه زودتر باید مذاکرات صلح افغانستان به یک سرانجامی برسه و خشونت‌هایی که در داخل افغانستان هست باید کاهش پیدا بکنه و گفته که خیلی قابل تحمل نیست این وضعیتی که در افغانستان حاکم هست. تحلیل و ارزیابی شما را بشنویم آیه سکندری، با توجه به این مسئله که به نظر میرسه فشارها بر هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف افزایش پیدا کرده که اینا بتونن به یک توافقی در کوتاه مدت دست پیدا بکنن. بفرمایید آیه سکندری، ما در خدمت شما هستیم.
سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز. قطعا آخرین فرصت و شانسی که قرار است آقای خلیلزاد اهداف برنامه ها و خواسته های شخصی خودش و ایالات متحده آمریکا را در این بخش تطبیق بکنه، همین فرصت است که از فردا شروع خواهد شد. در این بحث پیشرفتهایی هم دولت افغانستان داره که شما قطعا از طریق رسانه هم شنیدین که رئیس جمهور غنی و مجموعه شخصیت های سیاسی که با هیئت مذاکره کننده جلسه داشتن و به نوع چارچوب اساسی مذاکرات رو برای اینا تعریف کردن، از جمله یک موضوع پیش شرط اصلی که ما پیش بریم بحث پایش خشونت و یا همو آتش بسه. با او خاطر اگر طالبا به هر دلیلی شرایط قبول نکنن و از یک طرف کشتار و خونریزی در افغانستان شدت بده و از طرف دیگه هم در میز مذاکره زیاده خواهی بکنه، از بحث امارت اسلامی نگذره و حکومت موقت و از هم پاشیدن نظام را مطرح بکنه، باز کار به جایی نخواهد رسید و آقای خلیلزاد و مجموعی فشارهایی که بیرون و داخل روی تیم مذاکره کننده از به دست آورد بکنن خواهد رسید.
بله آقای سکندری، با توجه به این که خب تیم آقای ترامپ در امریکا روزهای پایانی خودش را دارد طی میکنه و خب سیاست در آمریکا و قدرت در آمریکا تحویل جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد شد، با توجه به این مسائل آیا ممکنه که طالبان و همینطور تیمی که از طرف دولت افغانستان برای مذاکره داره میره و قطر که مذاکرات را از سر بگیره، اینا تحت فشارهای آمریکا و تحت فشارهای تیم آقای ترامپ تصمیماتی را بگیرن و از مواضع خودشون کوتاه بیاین؟
بی تردید که ایالات متحده آمریکا تحولاتی که در اونجا پیش آمد و آقای ترامپ انتخابات را باخت و آقای جو بایدن، تاثیر مستقیمی روی اوضاع افغانستان و بخصوص پروسه صلح و نشست دوحه داره. باور این جمع و مجموعه داخل افغانستان از مجموعه سیاسیون دولت افغانستان هم همین است که ایالات متحده آمریکا مخصوصا تیم آقای بایدن در اوضاع صلح افغانستان منظور تغییر استراتژیک و موضوع نظام، تداوم نظام، موضوع مشارکت ملی، موضوع مشارکت اقلیت‌های مذهبی و قومی، موضوع قانون اساسی، موضوع نظام دموکراتیک و بحث‌های آزادی بیان و قزن در اونجا باید حفظ شد. این خواسته های قطعا ایالات متحده امریکا با تیم جدید خواهد بود. اما آقای ترامپ نهایتا گفتم دو هفته دیگر، دو هفته و دو روز دیگر وقت دارم برای که تصمیم بگیره با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا.
بله.
اگر طالبا در این فرصت دو هفته متانتی از خود نشان ندن و از خود گذری نشان ندن و خواسته های مردم در دولت افغانستان را نادیده بگیرن، قطعا تهدیدی هم برای طالبا است، نه برای ما. ما برای ما یک فرصت دیگه مساعد خواهد شد.
بله.
برای که ما نمیخواهیم دوباره به عقب برگردیم، ما نمیخواهیم دوباره بعد از 20 سال جنگ مبارزه این همه شهامت و شهادتی که دادیم دوباره باز بریم زیر پرچم امارت اسلامی و یا نظام به نوع نگاه به امارت اسلامی که همه آزادی ها واسطه ها و داشته های ما رو محدود بکنه.
بله.
قطعا مردم افغانستان رو قبول نخواد کرد و فرصت مجددی از طریق تیم آقای بایدن برای مردم و دولت افغانستان پیش خواهد آمد.
بله. آقای سکندری، یک تحلیلی وجود داره مبنی بر این که خب طالبان سالها تلاش کردن، مبارزه کردن، به قول خودشان جهاد کردن که امارت اسلامی را در افغانستان برپا بکنن. حالا اگر بنا باشه که اینها در مذاکرات صلح از بحث امارت اسلامی کوتاه بیان، دست بکشن، عقب نشینی بکنن، خب تمام تلاش های اینها در طول سالهای گذشته که سالهای طولانی هم هست، اینها کلن زیر سوال میره و اصلا موجودیت طالبان زیر سوال میره با دست کشیدن از بحث امارت اسلامی. و به همین دلیل هم گفته میشه که امکان نداره که طالبان از موضوع امارت اسلامی عقب نشینی بکنن. ارزیابی شما چی است؟
خطرت قضیه هم اینه موضوع هست. اینه فقط طالبان این کار نکردن. طالبان اگر در طول مدت آمدن با خشونت و جنگ و ترور سعی کردن نظام حاکمیت بتن، اما این طرف قضیه هم شما میبینین حضور ناتو و جامعه جهانی به خاطر افرادگرایی طالبا بوده در افغانستان.
بله.
بحث همکاری طالبا با القاعده و القاعده همون گروهی که ایالات متحده امریکا را در 11 سپتامبر مورد حمله قرار داد.
بله.
طالبا را همین گروه ها و همین کشورها جمع شدن در سال 1377 که اینا در کل افغانستان را گرفته بود، در سال 1380 اینا رو هم نابود بکنن و افغانستان رو به جبهه مقاومت تسلیم بکنن، یا هم مردم افغانستان این شهامت کرد و این شجاعت کرد بسیار آمده بود. این نظام اگر مورد پذیرش بود که 20 سال پیش مورد پذیرش بود دیگه، لازم نبود که ما به جنگ مبارزه بکنیم، به همه کشورهای دنیا رو سرازیر بکنیم برای آوردن یک نظام دموکراتیک. و اگر قراری باشه که ما خواست طالبان را در جمع قبول بکنیم، خب نیاز نبود که مذاکره بکنیم. بالاخره همه جا آماده است، میتونه امارت اسلامی را بین شمال بکنن. مشکل برای قضیه داریم پذیرش در جامعه افغانستان در این قرن جدید با این وضعیت حاکم و جاری اصلا مورد قبول نیست و اصلا امکان نداره.
بله.
مگر این که یک بخش طالبان از نظام خودشان بگذره، یک بخش هم تیم مذاکره کننده ما بگذره، یک نظام مورد قبول دو طرف قرار بگیره که ما به صلح برسیم، که ما با باور شخص خودم که بعید میدونم نه طالبا به گفته شما از این همه زحمت و تلاش و آدم کشی که کردن به خاطر رسیدن به امارت اسلامی دست بکشن، و نه هم طرف افغانستان که مخصوصا احزاب شخصیت های سیاسی که عمر به خاطر هویت خودشان، به خاطر جایگاه خودشان، چی هویت مذهبی بوده، چی هویت قومی بوده، چی هویت سیاسی بوده، مبارزه کردن در اینجا، همه اینا دخیل هستن در سیاست افغانستان. ما بعید میدونم که براحتی از کناری قضایا بگذره و زیر پرچم امارت اسلامی یک نظام را قبول بکنن، مگر اینکه به زور و به جنگ مثل دور قبل بیاین و یک نظام را شکل بدن. و این خاطر براحتی امارت اسلامی قبولاندنش یا از این طرف قبول کردنش ناممکن خواهد.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب سکندری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی شما. سلامت باشی.
خدا نگهدارش. گفتگوی بود با غلام قادر سکندری، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. یک خبر رمه در ارتباط با اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان خدمت شما اعلام بکنم که وزارت دولت در امور صلح گفته که شایعاتی در مورد معاش و امتیازات اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که این شایعات واقعیت ندارد. وزارت دولت در امور صلح در بیانیه نوشته که شایعاتی که درباره امتیازات اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در صفحات اجتماعی دست به دست میشه کاملا غلط و بدور از حقیقت میباشه. در این بیانیه آمده که در شرایطی که مردم ما در انتظار صلح هستند و این مسئولیت خطیر و دوش هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گذاشته شده، تبلیغات منفی در برابر هیئت در راستای منافع دشمنان صلح و ثبات در کشور بوده و به هدف ایجاد فاصله میان مردم و نمایندگانشان در میز مذاکرات صورت گرفته. وزارت دولت در امور صلح میگه که انتظار میره که در این شرایط حساس ملت شریف افغانستان قربانی جنگ روانی دشمنان صلح نشوند. این در حالی است که در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده که روزانه $350 سفرخرج و ماهیانه $14,000 معاش برای هر کدام از اعضای تیم مذاکره کننده دولت در نظر گرفته شده. محمد اشرف غنی از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان تقدیر کرد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، رئیس جمهور غنی با ستایش از کارنامه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این نیروها را افتخار کشور دانست. اشرف غنی در ادامه افزود:
در شما برادران و خواهران تعهد می‌بینم، اراده می‌بینم و ظرفیت می‌بینم و جای افتخار است که هر بار که پیشتان میام ظرفیتتان بیشتر است و تعهدتان قوی‌تر. از صمیم قلب تشکر. در این چند هفته امرای سربازا، بریدملا، افسرا در خط اول جنگ ما صحبت کردیم. همکارا امرای ما بودن، یادداشت گرفتن. سرقماندان اعلی از این رقم اردو کده، از این رقم تعهد کده، چیز بهتر در روی زمین پیدا کده نمیتونه. می نازم سرتان، افتخار میکنم سرتان. چون واقعا یکی از اینا برای خود چیز نخواست و یکی از اینا ترس نداشت. نقطه اولی که ما آمدم ایست که تشکری کن. نقطه دوم تقدیر است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با برکناری وزیر ستامی افغانستان واکنش شدید نشان دادند. نمایندگان معترض ارگ را منبع توطئه و فساد می دانند و رئیس جمهور را به دیکتاتوری متهم می سازند. ضیاءالدین ضیاء عضو مجلس نمایندگان گفت غنی، بیبی گل و فضلی و محب به شکل بسیار وحشیانه کسی را که دادگاه محکوم به اعدام کرده باشه وزیر صحت را از وزارت صحت عامه بیرون کرد. حبیب الرحمن پدرام عضو دیگر مجلس نمایندگان هم افزود وزیرانی که از سوی مجلس رد صلاحیت شدن به کارشان ادامه میتن، اما وزیری که مشروعیت کسب کرده تایید مجلس را گرفته او با بی‌حرمتی برکنار میشه. اعضای مجلس میگن که حکومت فساد پیشگان بزرگ را در ارگ فراموش کرده. شماره از اعضای مجلس هم پس از تفسیر دادگاه عالی درباره صلاحیت‌های مجلس نمایندگان، دادگاه عالی را یک قوه زیر مدیریت قوه اجراییه و نامستقل می‌دانند. اما شماره از نمایندگان میگن که نباید مجلس و حکومت در تقابل باشند. نصیر فراهی عضو مجلس نمایندگان بیان داشت: بعضی کسان اینجا هستند که به خاطر اظهارات فیسبوکی و یا به خاطر اشاره بیرونی ها می‌خواهند که روابط حکومت و شورا را خراب کنند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم بیان داشت: رئیس جمهور برای پیشنهادات و خواستهای اعضای شورا حرمت گذاشته و بیشتر ملاقات ها را با اعضای شورا داشته. آرزوی ما ایست که در این شرایط حساس روابط ما همانند گذشته قوی باشد. در همین حال احمد جواد عثمانی وزیر برکنار شده صحت عامه افغانستان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های خارجی داشته گفته که از سمت خودش استعفا نکرده و رئیس جمهور او را برکنار کرده.
آقای صبح جمهور برای از من تقاضا کرد که استعفا بدم، اما من برش گفتم که هیچ دلیلی وجود نداره که من استعفا بدم. در جریان مدت که ما آمدیم کار کردیم، بزرگترین دستاوردها را داشتیم، اما رئیس جمهور بحثشان این بود که حادثه‌ای که اتفاق افتاده این چهار نفر و در گذشته هم متاسفانه یک اندازه گزارشات غلط در مورد از خدمات سی در وزارت ساعتامه گزارشات که رسیده بود، ذهنیتشان در مقابل وزارت ساعتامه و در مجموع رهبری وزارت ساعتامه منفی بود. به او خاطر من بیان کردم که من با وزارت ساعتامه تنها خودم رفتیم، در این مدت من نه معین من پیشنهاد شده و تعیین شده و نه کدام رئیس و رئیس عمومی، اما تیم گروه سابقه بود ما با او تیم کار کردیم. تمام مسئولیت اگه دارد تنها و تنها به دوش من بوده نمیتونه. نیم به هید واجه من انتظار تو خبر نداشتم، من توقع زیر داشتم که رئیس جمهور از من احمد میکرد به خاطر از اینکه من یک کادر ساعت‌نامه کشور هستم. قبل از اینکه من به صفت سرپرست و نامزد وزیر ساعت‌نامه معرفی شوم، متاسفانه علاقات در داخل وزارت و بیرون از او وجود داشتن و نمیخواستن که من به این سمت معرفی شوم. توطئه های مختلف را به نام از اینکه شخص هستم که به ضد این قوم و آن قوم هستم حرف های چنینی داشتن، نمیخواستن که من به وزارت ساعت‌نامه معرفی شوم. وقتی که به وزارت ساعت‌نامه اومدم، هم دستایس بسیار زیاده از بیرون بیشتر سازماندهی شد تا بتانن که مرا به مسابقه یک وزیر ناکام به مردم و بالاخره برابری دارد معرفی کنند. خوشبختانه تمام از اون دستایس خونسا شد و من تانستم که موج اول کرونا را که در بوران اینترین شرایطش آمده بود، در اون زمان مردم با اکسیژن، مریضا از اکسیژن کمبود شکایت داشتند، دوا نبود، مریضان همیشه از باعث مایراتشان که بسیار با تاخیر به روزها و هفته ها صورت می گرفته که شکایت داشتن. خوشبختانه امروز اکثریت از اون چالش ها حل شده.
بخشای از صحبت های احمد جواد عثمانی وزیر برکنار شده صحت عامه افغانستان را شنیدید. گفتگو می کنیم با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در همین ارتباط. و خب آقای مبلغ پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتان هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ عزیز. خب آقای مبلغ، وزیر صحت عامه افغانستان بعد از چند ماه که معرفی شده بود و به تازگی هم تایید مجلس افغانستان را گرفته بود، از کار خودش برکنار شد. طبیعتاً واکنش هایی را در داخل افغانستان داشت. آیت محمد نور واکنش نشان داد، مجلس نمایندگان افغانستان هم واکنش نشان داد. ارزیابی بفرمایید، تحلیل بفرمایید، علت این برکناری را چقدر میتونه مسائل سیاسی دخیل باشه؟
متاسفانه در افغانستان تقسیم قدرت ها و وزارت خانه ها بر اساس سهمیه هاست.
بله.
و زمانی که جناح‌های مختلف سیاسی تصمیم میگیرن که نسبت به یکدیگر اعمال فشار کنن، از ابزارهایی از این دست استفاده میکنن.
بله.
غالبا در پایی که افراد معرفی میشون در بوت‌های مختلف، کمترین چیزی که مورد توجه قرار میگیره بحث تخصص و توانایی است که اتفاقا در خصوص وزیر صحت خب ایشان دارای تخصص لازم در پستی که حضور داشت بود، بنابراین عزل ایشان بسیار سخت است که ما تصور کنیم که به لحاظ فنی صورت گرفته، یعنی در واقع نسبت به کارکرد ایشان اعتراضی وجود داشته باشد.
بله.
یا حتی اتهام‌های فسادی که گفته میشد در حد اتهام حتی به خود ایشان وارد نبود. بنابراین این که ایشان به لحاظ فنی نقصی در کارش داشته باشد یا اتهامی متوجه شخص ایشان باشه که باعث شده باشه عزل شود، این کاملا دور از ذهن است و ظاهرا تمام برکناری ایشان، تمام العله برکناری ایشان اختلافات سیاسی است که میان رئیس جمهور و سایر جناح‌ها وجود داره.
بله. سایر جناح‌ها منظور شما مبلغ کیاست؟
ببینید مشخصا آقای عثمانی به عنوان وزیر صحت هدف حملات تیز رئیس جمهور علیه آقای عطا محمد نور قرار گرفته.
بله.
وزیر صحت به عنوان وزیر آقای نور در کابینه دولت شناخته میشه، یعنی امتیازی بله. را که رئیس جمهور به آقای نور داده بود در توافقی که در اختلافات گذشته بینشان صورت گرفته بود در کابینه آمد آقای عثمانی و در نتیجه الان هم رئیس جمهور برای اینکه آقای نور رو تحت فشار قرار بده، وزیری را که منتسب به ایشان هست از کار برکنار کرده.
آقای مبلغ، ظاهر قضیه ایست که آقای عطا محمد نور و آقای اشرف غنی توافقاتی با هم داشتن، معاملاتی با هم داشتن و در کنار هم دیگه بودن. اختلاف جدیدی بین اینها ایجاد شده؟
خب این اختلاف از قدیم بود. این که توافقاتی با هم صورت گرفته بودن، یک توافقات مقطعی بود که در همون زمان طرفین از او سود می‌بردن. آقای رئیس جمهور از اخلالی که ممکن بود آقای نور در مسیر راهش به وجود بیاره آسوده می‌شد، و آقای نور هم مشکلاتی را با رئیس جمهور داشت که اون مشکلات از سوی رئیس جمهور ممکن بود که کاسته شود، و رئیس جمهور موانعی را بر سر راه آقای نور گذاشته بود که اون موانع را در واقع تعهد داد که برداره. الان زمان دیگری، شرایط تغییر کرده. آقای نور در جمع کسانی است که نسبت به حکومت موقت در واقع علاقه‌مندی نشان میدن. بیشتر تمایل آقای نور و دوستانشان این هست که مذاکرات صلح دوحه به سمت حکومت موقت بره. و این حکومت موقت چیزی نیست که مورد پسند و خوشایند آقای رئیس جمهور باشد. بنابراین یکی از راه‌هایی که رئیس جمهور بتواند جناح‌های مخالف خودش را که به دنبال ایجاد حکومت موقت هستند تحت فشار قرار بده این هست که مقاماتی را که وابسته به اونها هستند از پست‌های خودشان حذف بکنند.
بله.
بنابراین پیامی که از عزل آقای عثمانی مخابره میشه و بیرون این هست که تنها آقای نور به عنوان هدف این حملات نیست، بلکه بله، همه کسانی که در تیم دولت حضور دارن یا به عنوان اپوزیسیون هستن و اما در دولت قدرت دارن و میتوانن اعمال فشار بکنن، در صورتی که با برنامه های آتی رئیس جمهور هماهنگ و همراه نباشن، رئیس جمهور از کنار آنها عبور خواهد کرد و آنها رو کنار خواهد گذاشت. مشکل اصلی به نظرم فعلا در کنار مذاکراتی که دولت با طالبان دارد در دوحه بر سر مسائل داخلی، بر تداوم نظام جمهوری یا حکومت موقت هست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما.
خدا
نگهدار شما. گفتگوی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. همایون شجریان از بزرگان موسیقی سنتی ایران در آواز بسیار حزن‌انگیز جان پدر کجاستی با شهدای دانشجوی دانشگاه کابل هم نوایی کرد. این اثر هنری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بسیار مورد استقبال مردم ایران و افغانستان قرار گرفته. شما می‌دانید که در حمله تروریستی به دانشگاه کابل که مسئولیتش را گروه داعش به عهده گرفت و 22 تن از دانشجویان این دانشگاه به شهادت رسید، پدری پس از زنگ زدن به دخترش پیامکی فرستاد: جان پدر کجاستی؟ دختر زنده نبود تا ایرا بخونه و پدرش را جوابی بنویسه. با هم میشنویم اثر همایون شجریان را با آهنگسازی طهمورث پورناظری و شعر پوریا سوری. قبلش ما از حضور شما عزیزان شنونده مرخص میشم و با شما خداحافظی میکنم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تو را جنون کنم، دیده زش خون کنم، با تن پاره چون کنم، جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجاستی؟ به خون نشسته ام، ساز دل شکسته ام، به خون نشسته ساز دل شکسته سوی من که خسته سوی من که خسته جان پدر کجا هستی جان پدر کجا هستی این دل ما مبتلا شد با غمت آشنا شد این دل ما مبتلا شد با غمت آشنا شد خون به دل خدا شد جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید مسجد شاه دوشمشیره در کجا واقع شده است؟ در مرکز شهر پرهیاهوی کابل که همیشه مملو از جمعیت و تردد ماشین ها و چرخ هاست. گنبدی آبی رنگ با دو مناره در کنار رودخانه کابل وجود دارد که آرامشی بس شگرف را به بینندگان هدیه می دهد. این مسجد را می توان اولین مسجد در شهر کابل نامید. مسجد شاه دوشمشیره یکی از مهمترین و زیباترین مساجد در شهر کابل است که هر روز افراد زیادی برای دیدن و زیارت وارد این مسجد می شوند. از جمله زیبایی های مسجد شاه دوشمشیره می توان به سقف این مسجد با استفاده از چوب های مخصوص اشاره کرد که نمی توان نمونه های آن را در بسیاری از بناهای تازه ساخته شده در افغانستان دید. مسجد شاه دوشمشیره در مرکز شهر کابل قرار دارد و در اصل زیارتگاهی است که به مسجد تبدیل شده و اکنون کابلی ها از آن به عنوان مکانی برای نماز و برگزاری مراسم دینی استفاده می کنند. اطراف مسجد